أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در اقرار بعض از ورثه بود به دین یا به حج یا به نسب که فرع سوم بود. در دین گذشت، بحث در حج هم گذشت. فرض شد در حج بنابراین که دین به نحو دین میت در حج هم به نحو کلی فی المعین است، مقتضای قاعده وجوب دفع مقر تمام اون کلی فی المعینه، بعد ما بقیه بره از دیگری بگیره، این مقتضای قاعده است. ولی خب اون رو صحیحه اسحاق بنابر اینکه دلالتش در دین بر تنصیف و توزیع و اینکه نسبت دین در سهم و حصه هر یک یلزم و اون وارث را نبیشتر، آیون اینجا هم همون رو گفتم. این مسئله اینجا پیش میاد که اینجا با دین فرق میکنه با دین معمولی. این بخشی از هزینه حج به نسبت که در سهم این وارثه مثلا نصف هزینه حج، حج نیست و به درد حج نمیخوره این رو بیرون کنه، خارج کنه، لغوه. بنابراین اینجا گفته شده که این رو مثلا یا ساقط میشه وجوب حج یا صرف در جهات دیگر میت بشه، الاغرب فالاغرب. ما دیروز عرض کردیم یه احتمال دیگری هم هست، اون که بگیم مثلا روایت اینجا رو که این دین انحلالی نیست، حج دینه، حج هم نصفش حج نیست، کامل یا باستی باشه یا نیست. بنابراین وقتی اینجا رو نگرفت، اینجا باز رجوع بشه به قاعده. وقت مقتضای قاعده گفته شد که طبق اون مبنای کلی فی المعین که همه رو بده، کل هزینه حج رو از نفقه بده. و ولی اگر کل سهم او هم کافی نبود برای نفقه حج، اینجا میشه گفت ساقطه، مخصوصا اونجایی که مایوسن از امکان برگرفتن مابقی از اون وارث منکر، مانند جاییست که مثلا تلف شده باشه برخی از ترکه و مابقی کافی نباشه برای حج، خب ساقط میشه وجوب حج، وجوب اداء حج از ترکه. و اینجا ممکنه کسی این رو قبول کنه، ولی اگر وافی بود، سهمی که اون حصه این بود وافی به تمام هزینه حج بود، باز تمامش رو پرداخت کنه. اینه به این میان فرع دوم و فرع اول کسی تفکیک خواهد بشه. اینجا به مقتضای قاعده رجوع کنیم، اونجا که انحلالی دین در دیون افراد همون توزیع درسته و او مستفاده از روایت اسحاق ابن عماره. این هم نکته بود که در اینجا یک بحثی مطرح میشه به این مناسبت که خوب بود اینه مطرح میکردن آقایون، این که حالا این که گفته شد اگر وافی نبود ترکه به مقدار حج دین حج یا مثلا سهم این آقا وافی نبود به همه نفقه حج، اصل وجوب دین وجوب حج ساقط میشه، اخراج حج از ترکه ساقط میشه، چون مثل جایی که اصلا ترکه ای نداره یا ترکه وافی نیست. در کل این جایی که ترکه ای داره و ترکه وافی نیست این بحث میاد، مخصوص به اینجا نیست، به باب تقسیم نیست و انکار احد الوارثین مثلا احد الورثه و اقرار وارث دیگر. حتی در جایی که هر دو وارث قبول دارن دائنی هست، قبول دارن حجی بر ذمه اون بوده، ولی بر ترکه وافی نیست، مجموع ترکه هم وافی نیست برای حج. اینجا مشهور اینه که قیاس قتل وجوب، مثل جاییست که ترکه نداره اصلا. اینجا این بحث هست که اگر هر آینه در چنین فرضی اگر کسی آمد تبرع کرد به برخی از هزینه حج، گفت من برخی از هزینه حج رو میدم یا خودم حاضرم برم حج و برخی از هزینه های حج رو خودم قبول کنم، برخیش هم از این ترکه میت بدید یا ترکه میت رو من بدید که آفینه، آیا اینجا واجب میشه پرداخت این ترکه یا پرداخت اون وارث مقر کل سهم خودش را، مثلا یا برخی از سهم خودش را، کل سهم خودش را بنابراین که از کل واسطه بده، یا نه واجب نمیشه؟ یعنی وجود کسی که متبرعه و حاضر بقی برخی از این نفقات را که این ترکه وافی به اون نیست پرداخت کنه اون مازاد را، ما به تفاوت را، آیا این موجب وجوب اخراج حج میت از ترکه می شود یا نمی شود؟ ممکنه گفته بشه می شود، چون این مثل جاییست که مثلا نفقه حج اول گران بوده، زمانی که فوت کرده وافی نشده، ولی بعد از مدتی هنوز ترکه هم هست ارزون شده قیمت حج، میشه با این ترکه داد خب واسطی بدن، ترکه رو واسطی در حج صرف کنن و هزینه حج استنابتی رو از میت بدهن. اینجا هم همون جوره، وقتی آمد کسی گفت که من اون مابقی را خودم متحمل میشم، حالا یا تبرع به مال میکنه یا خودش انجام میده و بر خودش از خودش مال خودش صرف میکنه حج نیابتی را، اینجا هم واجبه. در مقابل ممکنه گفته بشه که این ظاهر روایات دین بودن حج و خروجش از صلب المال، یخرج الدین و حجت الاسلام من صلب ماله، این در جاییست که صلب مال وافی باشه، جایی که صلب مال وافی نباشه این ادله وجوب نیابت و اخراج از صلب المال شامل این اصلا نمیشه، چون صلب مالش کافی نیست برای حج. فرض اون در اون فرض میگن یخرج من صلب المال، که صلب المال وافی باشه، جایی که صلب مالش وافی نیست اینجا دیگه اون دلیل دینون یجب و اخراجهو شامل نمیشه، چون صلب المال وافی نیست. یه کسی بخواد خودش تبرع کنه، خب اگه خواست تبرع کنه تبرع کنه، واجب نیست ایجاد متبرع و ملزم نیست، ولی که برای یه متبرع مجانی پیدا کنه تا حج میت دین میت رو انجام بده، دین به این معنا نیست. در جایی که صلب مال این وافی باشه، ترکه این وافی باشه به حج، بله یجب و علیه، این دین هست و استنابه واجب او، والد وارث یا وصی یا ولی میت ملزم به اینکه این دین را ادا کنه از ترکه. اما جایی که ترکه واجب و صلب المال وافی نبود، اصل وجوب دین حج و دینیت حج در اینجا لزوم اون معلوم نیست استفاده بشه از دلیل. ولی ظاهر اینه که در جایی که یک متبرعی بالفعل باشه، بله لازم نیست بره متبرعی پیدا کنه، این به این مقدار میشه گفت وارث برش واجب نیست. جایی که ترک وافی به دین حج نیست، بره یه متبرعی مجانی پیدا کنه، مثلا یا اصلا ترکه نداره، بره یه متبرعی مجانی پیدا کنه تا این حج رو از ذمه میت برداره، این قطعا واجب نیست. از روایات هم این استفاده میشه. اما جایی که متبرع بالفعلی هست، کسی هست که این ما به تفاوت را، نقیصه هزینه حج را نقیصه ترکه از هزینه حج رو پرداخت کرده، آورده میده، آمادگی داره بده، بذل کرده، یا خودش حاضر این کار انجام بده، اینم اینو بذل دیگه. اینجا بعید نیست گفته بشه این دین میشه فعلی، یعنی روایات یخرج حجت الاسلام من صلب ماله، این اطلاقش اینجا رو واقعا میگیره. اینجا هم بالاخره این صلب ماله این میتونه این حج برای این انجام بده، ولی با بذلی که شده برای این، اون بذل هم کنده بود از شؤون میته، چون بذل برای میت داره میکنه، برای نیابت از حج میت میکنه، کنده اون هم جزئی از ترکه است عرفن، گرچه دقیقا ترکه نیست این، ولی اینجا هم دینیست، منزلت دین واجب پرداخت کنه. و واجب میشه بر وارث که در این چنین مواردی اون متبرع را قبول کنه، ما ادا را از ترکه پرداخت کنه، با اون متبرع اون به کافی نفقه حج نیابتی از میت انجام بگیره، یا که خودش بخواد بره، خود اون شخص بره. بنابراین بعید نیست در چنین مواردی قائل به وجوب بشیم، وجوب پرداخت ترکه ناقص برای موردی که اون ما به نقصان متبرع داره، بازل داره برای میت. اینجا کسی قائل به وجوب اخراج حج بشه، مانند جایی که واجد ترکه واجد مقدار هزینه باشه، مثل اونجایی که قیمت حج بیاد پایین، این ترکه دیگه وافی باشه برای حج، باز بدن حجش رو. ممکنه کسی یه نقضی کنه برای این، بگه اگه اینجور شد، اینجا واجب شد، خب بنابراین همه جا واجب میشه، این ترکه ناقص را یا اکثر جاها واجب میشه ترکه ناقص را داد در سر حج، جهت اینکه خب میشه ما بقی را از موقوفات و مبرات و خیرات و اموال عامه‌ای که هست، که اون اموال میشه سبز زکوات و اخماس و زکات بالخصوص که فی سبیل الله خرج بشه، یکی از سبل الله هم گفته شد اونجا حج، احجاج دیگرانه. خیلی خوب، این اموال عامه اگر بود اینجا واجب میشه بر آقای وارث یا ولی میت یا وسیله میت با این ترکه‌ای که ناقصه برای حج بره ما بقی رو از اون موقوفات و مبرات و خیرات و اموال زکوات اینا اگر باشه در اختیارش، یا اگر کسایی که در اختیارشون آمادگی دارن در اینجا ها خرج کنن میشه از اونها گرفت، اینجا هم واجب میشه این کارو بکنه، با اینکه سیره متشرع برای این نیست. اگر ترکه میت وافی نبود خب میگن وجوب حج ساقطه، وجوب حج نیابی از طرف او ساقطه، نه اینکه باز وارث بره بگرده ببینه آیا مبراتی هست، خیراتی هست، زکواتی هست که بشه گرفت و خرج در تتمیم کرد مثلا ترکه را برای حج نیابتی از میت، پس واجب میشه بره این کار بکنه. این خلاف سیره متشرع از مقتوع العدم به فقهی هم. این نقض جوابش اینه که اینجا فرق هست، این مثل همون بحثیست که در باب بذل گفتیم، فرق هست بین فعلیت بذل و بین اینکه من بتونم یه بازلی را تحصیل کنم، یه کسی را وادار کنم بذل کنه، ترغیب کنم تا بذل کنه. دومی کافی نیست برای استطاعت، اونجا گفته شد دیگه، مجرد قدرت برای اینکه من یه بازلی پیدا کنم حج بر من واجب نمیشه، که برم اون بازل پیدا کنم و حج بذلی بر من واجب. اگر بازلی بالفعل موجود شد بله اونجا بسه. اینجا هم همین جوره عرفن. فرق هست بین جایی که یه متبرعی هست این مال رو آورده و تبرع کرده بذل کرده برای حج، اینجا اطلاق اون روایات اینجا رو میگیره، و بین جایی که نه بازلی نیست بالفعل ولی میشه اون رو ایجاد کرد، اموالی هست میشه از اون اموال متولیاش خواست که اینا رو اون رو بذل کنن در این راه، چون مثلا اموال عامه است میشه بذلش کرد در این راه. این مثل ایجاد بازله، مثل تحصیل بازله، که تحصیل بازل کافی نیست، در اینکه این واجب باشه بر این وارث یا ولی که بره اون رو تحصیل کنه و تتمیم کنه ترکه را، نقصان ترکه را از هزینه حج به وسیله اون اموال عامه مثلا. باشه زکاتش همینجوره، این ایجاد بذله، نه اینکه بذل بالفعل شده. حالا ولذا این نقص هم وارد نیست که تا اینکه گفته بشه لازمش اینه که اکثر جاها دیگه باستی. این تتمه بحث فرع دوم از سه فرعی که مطرح شد. نه دیگه اگر ایجاد نشد و خرج کردند و تلف شد دیگه بعد بعید اون مشمول باشه دیگه اینجا اطلاق روایات. بله اونجا چون اول نبوده این ارث شده، همش شده ارث دیگه، موضوع نمونده برای این بحث. فرع سوم اگر مستقر باشه برای حج، بله اینجا گفتیم دیگه قبلا در اون بحث بعض گفته شد کسی که حج برش مستقر شده و واجب شده نه اگر نشده این تحصیل استطاعته، اونجا گفتیم این تحصیل استطاعته و واجب نیست. اگر حج برش مستقر نشده تحصیل بازل تحصیل استطاعته، ولی اگر حج برش مستقر شده باشه اونجا گفته شد اگر میتونه تحصیل کنه مالی را، میتونه بازلی را پیدا کنه، واجبه برش بره اون رو پیدا کنه چون مستقر حج برش و امکان رفتن هم داره، ولی با تحصیل بازل واجب میشه دیگه. استطاعت مالی شرط نیست اونجا و استطاعت بذلی، چون قبلا داشته این استطاعت رو عمدن نرفته ترک کرده استقر رو علیه الحج، منش اینه دیگه، نه بحثاش قبلا گذشت. فرع سوم اقرار به نسب بود که اگر یکی از دو تا وارث مثلا جایی که دو تا وارث داره میه اقرار کنه که فلانی هم برادر ماست، اخ یا اخت ماست، اینجا را مرحوم سید فرموده برای اینکه لنس، همین نس ابوالبختری که در زیلش آمده بود، این فرق در روایت ابوالبختری فرع سوم هم آمده بود، هم فرع اول آمده بود در صدرش، هم فرع سوم آمده بود در زیلش، بازم فی حصته، یعنی به اندازه اون ما اقربهی در حصه خودش یلزمه، لازمه برش اون مقدار رو بده نه بیشتر، یعنی نصف این. اگر مثلا اقرار کرد که این هم برادرمونه، قبلا این ترکه بایستی طبق این اقرار سه قسمت بشه، تثلیث بشه، ثلثش مال این برادر، ثلثش مال اون برادر، ثلثش مال این برادره. اینجا این آقا برش واجبه وقتی مال رو دو نصف کردن، چون او انکار کرده وارث دیگر، انکار کرده وجود وارث سومی را، اینجا این مقر ثلث نصف خودش را ملزم بده نه بیشتر، یعنی به نسبت اون همون دین در کل ترکه، اقرار در کل ترکه در حصه خودش، اون ثلث بود قهرن ثلث نصف رو بازده، یعنی نصف ثلث کل مال، اون نصف دیگر در اون نصفیست که نصف دیگر ثلث این مقرون له در اون نصفیست که دست اون منکره، وارث منکره، نه اینکه همه اون ثلث رو بازده از نصفش بده و ثلث مال را، کل مال را از نصفش بده و ما بقی برای خودش باشه. اینجا هم حکم همونه که در دین گفته شد، یعنی توضیح میشه و به نسبت اون مالی که اقرار شده، حالا یا به عنوان دین یا به عنوان که اینم مستحق ارث وارث ماست، وارث میته، نسبت او در سهم و حصه این آقا که تقسیم کردن برش مقر، به اون نسبت ملزم پرداخت کنه. و اینجا هم میفرماید لنس، که ظاهرا نظرش باز همین نس ابوالبختریه مثلا که در سندش اشکال بوده گفته شد ضعیفه، ولی اینجا این حکم علی القاعده است، نستم نباشه اینجا دیگه علل قاعده است. این فرق میکنه با دو فرع اول و دوم. در دو فرع اول و دوم بحث دین میت بود، حالا یا دین شخصی یا دین الهی که حج بود و هزینه حج بود، اونم به منزلت دین دیگه از این باب شد، واجب شد اخراجش از ترکه چون به منزلت دین. اونجا اون دو فرع چون مربوط به دین بود، در دین اون دو مبنا بود یا بیشتر از اون دو مبنا که گذشت، که دین میت در ترکه چگونه است؟ آیا ترکه منتقل میشه کلن به وارث؟ این دین حقی است مثل حق الرهانه؟ یا اصلا کل دین ترکه منتقل میشه همش باقی میمونه بر ملک میت تا پرداخت بشه به ادا بشه؟ گفتیم این محتمل نیست، فقیه خلاف ظاهر ادله هم هست. یا به نحو ما ادای دین منتقل میشه ولو مشترکن و به مقدار دین باقی ببونه بر ملک میه تا دینش پرداخت بشه به دائنین از اون. وقت اگه اینجور شد، این به نحو این اشتراک به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فی المعینه که از اون آثاری که گفته شد استظهار شد که این مثلا به نحو کلی فی المعینه نه به نحو اشاعه است. ولذا اگر بعد نصف این ترک تلف شد ولی در مابقی به اندازه دین بود، گفته نمیشه دین نصفش تلف میشه، از مابقی کل دین باز پرداخت بشه مثل کلی فی المعین. اگر نصف صبر تلف شد دست بایه، ولی به اندازه سایی که فروخته به مشتری هنو هست باستی بده اون کل سا را. تالف از ملک اون مالک کلی فی المعین نمیره، چون کلی فی المعین مالک اعیان نیست، مالک کلیش اونم باقیه، اونم محفوظه. پس تلف به کلی نخورده، به اعیان خورده، اعیان هم که ملک اینه، ملک کلی نیست. از این خسارت به مالک صبره است نه مالک سا به نحو کلی فی المعین. اینجا همین جوره. خب این دو مبنا اونجا اثر داشت در اون دو فرع و برخلاف قاعده گفتیم مثلا از اون روایات یا از اون روایت اسحاق ابن عمار استفاده میشه که علی کل حال توزیعه، یعنی حکم اشاعه استفاده میشه، حکم شرکت در عین استفاده میشه. از نظر اون کلی دین هم توزیع میشه که حالا این اگه ثابت شد خلاف قاعده است که اونجا گفتیم بحثاس کنیم. در باب اقرار به نسب اینجوری نیست. در اقرار به نسب از ابتدا مقرن به اون چیزی که بهش اقرار میکنه مقر اشاعه است، نه کلی فی المعین. چون معنای این که این هم برادر ماست، اقرار کرده که این هم وارثه و مثل ما برادر ماست، اخ ماست، معنای این اقرار اینه که این ترکه بایستی این ترکه منتقل شده به سه نفر. معنای این اقرار، لازمه این اقرار اینه. چون وارث ورثه در ترکه حقشون و ملکشون به نفع اشاعه است، هیچ کنه به نفع کلی فی المعین نیست. این ترکه منتقل میشه به وارث جایی که دین نباشه و وصیتی نباشه یا مازاد بر وصیت و دین، اینش منتقل میشه به ورثه، ولی به همه ورثه. به چه نفع؟ به نفع اشاعه در ملکیت. یعنی هر جزء از این اموال میشه ملک دو تا وارث اگه دو تا باشن، سه تا وارث اگه سه تا باشن، 10 تا وارث اگه 10 تا باشن، و همون نسبت ارثی که میبرن، ولی به نحو اشاعه. یعنی که یکی عین رو میبره، یکی دیگه کلی فی المعین رو میبره. اینجا این گونه است. چون این گونه است بنابراین اقرار بیش از این نیست به این که این مالی که دست منه، حالا تنصیف کردن چون اون وارث دیگه انکار کرده این اقرار را، این مالی که دست منه یک سومش مال این آقاست. یعنی مقر بیش از این اقرار نکرده، یا به عبارت اونها اقرار کرده که یک سوم کل ترکه مال این آقاست مشاعن. این اشاعه در این مالی که دست منم هست هست، نصفش قرن اینجاست نصفش اونجاست، چون اشاعه دیگه کلی فی المعین نیست. یعنی هر جزئی از این اجزا سه قسمت داره از نظر ملکیت مالکیت، سه تا مالک داره. پس هر جزئی سه تا مالک داره، یکی این دو نفر که یکیشون مقره یکیشون منکره، یکی همون مقرله. این اقرار به این کرده که هر جزی از این اجزا ثلثش مال این آقاست. خب تقسیمی که شده، چه اون تقسیم باطل باشه چه اون تقسیم صحیح باشه، نتیجه یکیه از نظر مقدار اقرار. یعنی اون تقسیم باطل هم باشه، باز چیه نتیجه؟ نتیجه اینه که این مال باقیست بر همون اشاعه اصلیش. و اشاعه اصلیش چی بوده؟ هر جزئیش سه تا مالک داره. خیلی خوب، پس این اقرار کرده که این حالا مالی که دستشه بعد از تقسیم باطل، تقسیم غیر صحیح، این مالی که دستشه یک سومش مال اونه، نه بیشتر. بیش از این اقرار نکرده برای اون دو سوم دیگرش اگه تقسیم باطل باشه مشترک بین خودشه و اون وارث منکر مشاع مونده. اگه تقسیم صحیح باشه اون دو سوم هم تقسیم شده. فرق صحت تقسیم و بطلان تقسیم فقط این مقداره که اگه گفتیم تقسیم صحیحه، دو ثلث دیگر هر جزئی کلن منتقل شده به دوتا وارث اصلی، منکر و مقر، چون تقسیم نسبت به حصه خودشون، مثلا اگه کسی بگه درسته که درست، صحیح هم همینه که نسبت به حصه خودشون تقسیم درسته. اگر تقسیم نسبت به حصه خودشون درسته که وجهی نداره درست نباشه، درست هم نباشه چون راضیان نتیجه میشه صحیحه. هر کدوم راضیه که مالی که مال حصه ای که ثلثی که مال اینه تو مال او در مقابل ثلثی که مال اون در دسته ای، راضی اینو با هم تقسیم کردن، تبادل کردن. پس این از اشاعه میاد بیرون اگه تقسیم درست باشه. اون دو ثلث فقط میشه کل اون دو ثلث مال این در این نصف و کل اون دو ثلث مال اون یکی دیگه در اون نصف دیگری که به اون دادم، مقر و منکر. ولی اشاعه با اون یک چیز باقی میمونه، با اون اخی که اقرار کرده این مقر که اونم برادر ماست، نسبت به ثلث او اشاعه باقی میمونه. ولی چقدر؟ ثلث، نه بیشتر، چون از اولم ثلث نبوده. پس چه تقسیم درست باشه و موجب بشه اون دو ثلث واقعا منقسم بشه و هر کدوم مالک دو ثلث بشه از نصف. چه تقسیم درست نباشه، اون دو ثلث هم بر همون دو مالک خودش باقی باشه به نحو اشاعه و هر کدوم از این دو نفر از مقر و منکر مشاعا مالک ثلث باشه از اون نصفی که دستشه. نصف ثلث دیگه مال اونه، یه ثلث هم این اقرار کرده که مال اون اخ سومه. اینجا بیش از اقرار به ثلث نیست، چون بیش از اقرار به ثلث علی القاعده بیشتر ملزم نیست به دفع ثلث دیگه. از این مالی که دستشه ملزم نیست بیشتر به دفع ثلث. یک ثلث سومه، چرا اون ثلث دیگه هم با اون برادر دیگرش مشاعه، اون دیگه با هم یا به ترازی یا باز پرداخت کن یا ترازی کن، که فرض اینه که ترازی کردن دیگه، حالا پرداختن معنی نداره. بنابراین بحث فرع سوم با فرع اول دوم فرق کرد. در فرع سوم مقتضای قاعده هم اشاعه است، مقتضای قاعده هم فیه همین فی حصته، چون مقتضای قاعده اشاعه است، اشاعه شد، اقرار بیشتر از این نیست که به اندازه نسبت ارث اون مقرن له در کل به همون نسبت در هر مقداری که در دستش قرار میگیره بعد از تقسیم، این مقدار اقرار کرده که مال اونه نه بیشتر، و این مقدار ثلث، ثلث نصف. مبتنی هم نیست برای اینکه تقسیم صحیح باشه یا تقسیم صحیح نباشه که کسی به اون مسئله وصلش کنه و ربطش بده. بنابراین اینجا روایاتی که آمده گفته که حصته، گفتیم ظاهر این روایت اینه و در جاهای دیگه هم این تعبیر آمده و اون تشکیک ها خیلی درست نیست که خیلی ها کردن، این یا بعضی ها کردن، این استظهار اینجا علال قاعده است و مثل اون دو فرع اول نیست که دین میته. اونجا دین میته احتمال هم این بود که به نحوه، بلکه گفتیم مقتضای قاعده اینه که به نحوه کلی فی المعینه، به دلیل اینکه اگر نصف مال یا بخشی از مال تلف شد از دین تلف نمیشه، اما اینجا اگر نصف ترکه تلف شد از همه تلف شده، چه اون مقرن له چه غیر مقرن له، چون همه مالک عینه به نحو اشاعه. بنابراین فرع سوم فرع روشنیه. در فرع سوم خلط به فرع سوم با دو فرع اول دوم فنی نیست از نظر نکات مسئله و از نظر مقتضای قاعده خلاف النص، مقتضای قاعده در اینجا خلاف النص نیست، در اون دوتای اول و دوم بله، دو فرع اول دوم خلاف النص به اونجوری که بیان شد، ولی در این فرع سوم خلاف النص نیست، وفق النص. و صلی الله علی محمد و آله.